رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهر.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجا،
صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد و آل محمد که افضل ما صلیت على احد من خلقی قبله و انت مصلن على احد بعده. فرازی از دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق از امام زین العابدین سلام الله علیه عرضه می دارن که بار الله درود فرست بر محمد و آلش، همانند بهترین و برترین درودی که فرستاده ای به یکی از بندگانت قبل از آن حضرت، و درود خواهی فرستاد بر کسی بعد از آن حضرت. در مورد کلمه صلات یک صحبتی کردیم، نیمه تفصیلی مطالبی رو عرض کردیم و خدمت دوستان گفتیم که کلمه صلات یه معنی اصطلاحی در قرآن داره، یه معنی لغوی. معنی اصطلاحیش به معنی نمازه، معنی لغویش به معنی درود، و سپس گفتیم که اینجا درود چه معانی میتونه در فارسی داشته باشه. یعنی خود درود فارسیه، عربیش گفتیم که کلمه صلات تو فارسی چندی معنا پیدا میکنه، به همون معنی لغوی هم در مورد خداوند به یه معنا به کار رفته، در مورد ملائکه به یه معنا، در مورد بندگان که کلمه صلات رو به کار میبرن به یه معنا. و این آیه رو خوندیم که از آیاتی است که در قرآن کریم میفهمد ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. گفتیم که این آیه شریفه کلمه صلاح درش به سه معنی به کار رفته، برای خداوند یه معنی، برای ملائکه یه معنی و برای بندگان هم به یه معنی، که اینا رو عرض کرد. یه آیه ای رو خوندیم که گفتیم که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. گفتیم که خداوند متعال اهل ایمان رو مخاطب قرار داده و فرموده که پروردگار شما بر شما رحمت میفرسته و فرشتگانش درباره شما دعا میکنن تا از تیرگی ها و ظلمات شما نجات پیدا کنید، به سمت نور بیایید، به سمت نور منتقل بشید از ظلمات، و خداوند متعال بر مؤمنین مهربان هست، که این رو هم توضیح دادیم. یک حدیثی ذیل این آیه من برای شما میخونم از اصول کافی جلد 2 صفحه 491، بعد انشالله ادامه بحث و خدمتون خواهیم داشت. این که حالا این آیه رو خوندیم که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، شما هم صلوات و بلند بفرستید تا در اصول کافی جلد 2 صفحه 491 حدیث 14 یه بابی داره به نام باب صلات و علن نبی. صلات و علن نبی یعنی همون صلواتی که ما میفرستیم، همون درود بر پیامبر. از امام صادق علیه السلام این حدیث رو نقل کرده. امام صادق علیه السلام به یک فردی به نام اسحاق ابن فروخ، اسحاق ابن فروخ می‌فرماید که هر کس 10 بر محمد و آلش درود فرستد، اینو امام صادق علیه السلام می‌فرماید، دقت بکنید، صلوات‌ها رو آخر سر می‌فرستیم، هر کس 10 بر محمد و آلش درود فرستد، خداوند و فرشتگانش، یعنی خود خدا و همه فرشتگانش، 100 بر او صلوات میفرستن. عجب حدیث، عجب چیزی. واقعا ما چه غفلتی داریم تو این دنیا میکنیم. یعنی راست راست داریم را میریم، نه دهنمون کار میکنه، همش متلک بگیم خدای نکرده، شتلک بگیم، آزار بدیم با دهنمون، اینو به جای این چه کارهایی میتونیم بکنیم؟ به جای آزار زبانی و فحاشی و نامه ها که انشالله اهل حرفا نیستیم، حالا هر کی اهل حرفا، به جای فحاشی و ناسزا و غیبت و تهمت و دروغ و آزار دادن مردم با زبان و اینها، چه کارهایی میتونیم بکنیم؟ یعنی حداقلش دیگه راحت ترین کار همین صلواتیه که ما میتونیم بفرستیم، مخصوصا تو این سه ماهی که نصف این ماه رجبش که گذشته بیشترش، داریم میریم تو دهه سومش، بعد شعبان و رمضان، اینا چقدر میتونیم برای خودمون چیز میز جمع بکنیم، کارتش ها جبر کن. هر کس 10 بار بر محمد و آلش درود فرستد، خداوند و فرشتگانش 100 بار بر او صلوات میفرستند. و هر کس بر محمد و خاندان وی درود فرستد، خداوند و فرشتگانش بر او صلوات میفرستند. دقت بکنید حالا، یعنی به غیر از اون هر نوع درود دیگری که داشته باشه که بفرسته، آیا نشنیده ای که خداوند، اینو امام صادق داره به اون شخص اسحاق ابن فروخ داره میفهمد، آیا نشنیده ای که خداوند فرموده از هو الذی یصلی علیکم و ملائکته یخرجکم من الظلمات الی النور؟ یعنی در معنای این آیه حضرت داره این بیان رو میکنه که میفهمد اینجا حضرت میخواد بفهمد که من این حرفی که دارم میزنم از آیه قرآن دارم میگیرم این حرفو. چه حرفی؟ این حرفی که خدا و فرشتگانش بر مؤمنین درود میفرستن. بر چه مؤمنینی درود میفرستن؟ بر مؤمنینی که بر پیغمبر و آلش چی؟ صلوات میفرستن، درود میفرستن. بفرست صلوات. پس اگر کسی شک کرد در این باره که امام صادق فرموده هر کس 10 بار بر پیامبر و آلش درود بفرسته، خداوند و فرشتگانش 100 بار بر او صلوات میفرستن، اگه کسی شک کرد باید شما بگین آیه قرآنی که ما خوندیم، یعنی 33 سوره قرآن آیه 43، اونجا میفهمد هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، یعنی آیه قرآنه، خداوند صلوات میفرستد، درود میفرستد بر شما و ملائکش هم همین کار رو انجام میدن. شما بگو آقا این آیه رو معنی کنی، این آیه یعنی چی؟ بر کی خداوند صلوات بفرسته؟ این ضمیر کم به کی برمیگرده؟ امام صادق میفهمد ضمیر کم علیکم، ضمیرش به کی برمیگرده؟ امام صادق میفهمد به اون کسی که درود میفرسته بر پیغمبر و آلش. اگر این درودش مثلا 10 بار صلوات بفرسته، خدا و ملائکش 100 بار میفرستن. بعد امام صادق میفهمد که نشنیدی که خداوند فرمود که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته؟ مگه اینو نشنیدی این آیه رو؟ این آیه صلوات خدا و ملائکش میفرستن، خود قرآن داره میفهمد. پس امام داره این آیه رو تفسیر و تبیین میفرماید. دقت بکنید قدر صلوات رو پس بدونین که چگونه هست. تا چند تا حدیث دیگه که من میخونم، شما برای این که انشالله این صلحایی که برقرار شده، انشالله خداوند متعال بر همه مسلمان ها منت گذاشته به نام امیرالمومنین سلام الله علیه، این صلحا هم تو لبنان و هم تو غزه برپا شده الحمدلله، تا حالا اینا برپا بمونه، پایدار بشه، این مردم از این جنگ انشالله دور باشن، همه جای دنیا مسلمان ها مخصوصا شیعه ها دور باشن، خدا ریشه ظلم و ستم و ریشه اسرائیل و آمریکا و انگلیس و آل سعود و وهابیت و اردوغان و امثال همشو همه رو یه جا انشالله برکند. انشالله از اون صلوات های بلندتون بفرستن. چند تا حدیث حالا اینجا میخونیم که اولا فضیلت صلوات ببینیم چجوریه، تا بعد حالا بریم سراغ این که سوالای ما تو این زمین داریم که مثلا نوع صلوات فرستادن چجوریه. چون اهل سنت یه گونه ای صلوات میفرسته، شیعه صلواتش اونم عیبی نداره که اهل سنت میفرسته، اونم خوبه، اما شیعه صلواتش به این صورته. بعد این سوالا رو بعد جواب بدیم که نوع صلوات چجوریه، صلوات رو بلند بفرستیم، تو دلمون بفرستیم، مثل اهل سنت مثلا صلوات یه وقت تو دلشون میفرستن، یه وقتی هم مثلا بلند مثل ما فریاد بزنن اصلا این کار رو انجام نمیدن. ولی ما میخوام ببینیم که دور بلند فرستادن صلوات آیا در شاره وارد شده وارد نشده، اینا رو هم بعد تو این چند جلسه بتونیم توضیح بدیم. و اینکه صلوات فقط بر پیغمبر باشه یا بر آلش هم باید باشه، اینم باید توضیح بدیم که اینم باید دلیل شرعی براش بیاریم، ببینیم بر آل پیغمبرم واجب ما صلوات بفرستیم یا نه، اینا رو هم باید بیان بکنیم. حالا اصل فضیلت صلوات فرستادن شما ببینید، پیغمبر میفرمایند که اینو من آدرسشو بخونم، اتفاقا این حدیثی که من دارم میخونم از برادران اهل سنت دارم میخونم، کتابی اینها دارم به نام کنز الامال. کنز الامال یه کتابی است جامع حدیثیه بهش میگن، جامع حدیث یعنی مثل این میزان الحکمه خودمونه، مثل بهار الانوار، اما تعداد احادیث کمتر، یعنی سعی کرده که راجع موضوعات مختلف تو اونجایی که تو ذهن من هست شاید حدود 30,000 حدیث جمع کرده. یه آدم سنی منعطفی هم بوده، یعنی معتدل بوده، سنی تندرو نبوده مثل وهابیا و اینا، اونا از این کتابا چی اصلا نمی نویسن، اونا هر کتابی که توش مثلا عرض به خدمت که فحش به شیعه باشه و فلان باشه و اینا، از اونا وهابیا این کارا میکنن. ولی این سنی معتدل و منصفی است که از اینام زیاد داریم. ایشون اسمش متقی هندیه، مال هندوستان هم بوده، این کتابو نوشته به نام کنز الامال. تو این کتاب یه حدیثی نقل میکنه که این حدیثش هم خیلی جالبه، که از قول پیغمبر، که پیغمبر میفرمایند که هر جا که باشید بر من درود فرستید، هر جا که باشید بر من درود فرستید، یعنی هر سرزمینی هستین، هر روستایی هستین، هر منزلی هستین، جایی هستین، زیرا درود شما به من میرسد. چون وهابیت میگن اون محمد ابن عبدالوهاب لعنت الله علیه و ضاعف علیه العذاب، این نانجیب آمد یه عصای داشت، حدود 220 سال پیش این بنیانگذار این مکتب وهابیت بود، البته بنیانگذار اصلی مکتب وهابیت او باز نبود، او خودش هم تحت تأثیر فردی بود به نام ابن تیمیه، حدود 700 سال پیش اون اینو اینجوری کرد. ببینید حالا یه نفر بنیان یه انحرافی میذاره، این تحت تأثیر اون 220 سال پیش حدودا تو عربستان که هنوز عربستان سعودی بهش نمیگفتن، آمد رفت اینجا قبایل و اینجا روشون رو مخ اینها کار کرد، انقدر به اینا گفت و خیلی کارهای عجیب غریب میکرد تو این زمینه که اینها رو منحرفشون میکنه و منحرفشون هم کرد. الان کل عربستان منهای شیعیان اصلا سنی معتدل و منصف ما تقریبا میتونیم بگیم تو عربستان سعودی نداریم، و همه اینا زیر سر این آدم محمد ابن عبدالوهاب، یعنی او این کار کرد. و یه روزی با عصاش آمد دم قبر پیغمبر، برای اینکه به شاگرداش بفهمونه که مثلا این آدم، این انسانی که زیر خاک صدای شما رو نمیشنوه و نمیتونه به شما جواب بده و توسل شما رو جواب بده، با عصایش زد به قبر پیغمبر، چه یه میگیم حدود 220 سال پیش حدودن، جلو اینا رو جمع کرد و بالا سر قبر پیغمبر. واقعا قبر پیغمبر اینجوری ها خوب نبود این تشریفات داشته باشه. گفت یا محمد قم برخیز، ان کنت حیا، اگه تو زنده هستی میتونی برخیز، پشو وایسا. بعد به این شاگرداش رو دیدین بلند نشد وایسه، بنابراین این آدم هیچ کاری ازش بر نمیاد، صدای ما رو هم نمیشنوه، بی خودی هم بهش توسل پیدا نکنید، باهاش هم حرف نزن. این بنیانو گذاشت. یه نفر دیگه که سالها بعد از اون، حدود 200 سال بعد از اون، مثلا شاید کمتر 150 سال مثلا بعد از اون آمد تو عربستان، اونم اسمش بود خطیب جمعه، اینا بود نابینام بود، اسمش عبدالله بن باز بود. انقدم این کریه المنظر هست که واقعا عذاب دنیایش هم در همین بود که این هر کی نگاه به چهره این میکرد باید میرفت یه کفاره میداد، کفاره سنگین هم باید میداد. این هم یه روزی اومد خواست به اون تعصیب کنه، اومد بالا سر قبر پیغمبر رو، اومد بالا سر بالا منبر رو، گفت توسل به این پیغمبر شرکه، هر کی توسل پیدا کنه یعنی یا محمد بگه اینا، همه اینا شرک است. و من الان به شما دارم میگم این عصایی که دست من هست، این عصا کمک کار منه، منو نگه میداره. حالا دقت بکنید شما این چقدر آدم احمقی است که اونایی که گوش میکردن به حرف این عمل میکردن، اونا از این احمق‌تر بودن. حالا چرا انا عرض میکنم؟ گویا این عصا منو نگه میداره، کمک کار منه. محمدی که اینجا دفن شده به اندازه این عصا نمیتونه به من کمک بکنه. این ملعون ببین چی گفت. اون وقت اونا نگفتن که خب اگه تو داری میگی این عصا داره کمک میکنه، خب خود اینم که شرکه که به تو داره کمک، تو باید از غیر این عصا کمک بخوای، تو باید خدا کمکت کنه نه این عصا کمکت کنه. اونا به این نگفتن چون اونا از این نادانتر بودن که پای وضعش میشست. اونم عبدالله بن باز بود. اینجا متقی هندی تو کنز العمال که یه سنی منصف و معتدل هست، یه حدیث رو پیغمبر نقل میکنه که پیغمبر میفرماید هر جا که باشید بر من درود بفرستید، یعنی صلوات بفرستید، زیرا درود شما به من میرسد، به خلاف گفته ابن تیمیه و بن باز و عبدالوهاب و محمد ابن عبدالوهاب لعنت الله علیهم اجمعین، به خلاف همه اینها. اینشون داره خودش سنیه داره این نقل میکنه که به من میرسه صلوات، شما صلوات ببین. یه صلوات حالا به کوری چشم دشمنان پیغمبر و دشمنان امیرالمومنین، به کوری چشم همشون انشالله نابود بشن همشون، یه صلوات خوب برای پیغمبر بفرستید. شما بعد امیرالمومنین چی فرمودن؟ اینها رو واقعا انتقال بدید تو خانواده ها، بگید به همه. حضرت فرمودن که کل دعاء محجوب، هر دعایی که شما بکنید اگرچه به اجابت برسه میره توی پرده ای قرار میگیره، توی حجابی قرار میگیره، یعنی یه چیزی دورورش پوشیده میشه، بهش نمیشه دسترسی پیدا کرد. به چیش؟ به اجابت و به نتیجه این دعایی که من و شما کردیم. این دعا محجوب میمونه تا چه زمانی؟ حتی یصلا علی النبی، تا زمانی که بر پیغمبر صلوات فرستاده بشه اون دعا از این پرده حجاب بیاد بیرون، عملیاتی بشه، دعایی که مستجاب شده عملیاتی بشه. بنابراین فرمودن که هر وقت میخوای که دعاتون مستجاب بشه یه صلوات اولش بفرستید، یه دونم آخرش بفرستید. او پرسید که آخری رو برای چی بفرستیم؟ در جواب فرمودن که خداوند اون دعایی که بین این دوتا صلوات باشه رو حیا میکنه به اجابت نرسونه، چون این دوتا رو قریب به این مزامین، این دوتا صلوات دعاییه که هر کس هر جا بفرسته اگرچه گناهکار باشه صلواتو بفرسته، خداوند صلواتو به اجابت میرسونه. بین دو تا صلوات اگه یه دعایی قرار گرفت که شرعی بود، مشروع بود، این دو تا رو به این یه دونه دعا رو به خاطر این دو تا صلوات اونم به اجابت میرسونه. به یه صلوات که میارزید بفرستین شما. بعد باز از پیغمبر این رو هم من بخونم آدرسش رو برای شما بخونم. این در بهار الانوار هست، جلد 94 صفحه 49. از پیغمبر می‌فرماید که پیغمبر فرمود بخیل ترین مردم کسی است که نام من نزد او برده شود و بر من درود نفرستد. این آدم خیلی بخیله که نام من نزدش برده بشه و بر من درود نفرست. بعد امام باقر یا امام صادق اینجا نقل کرده، این رو هم من برای شما میخونم. بله، اون یکی که خوندم قبلیه رو مأخذش رو براتون تصحیح میکنم، چون اینجا شمارشه که من دیدم. اونو هم اتفاقا کنز العمال نقل کرده بود، متقی هندی تو کتابی خودش کنز العمال نقل کرده که از دانشمندان اهل سنت که توصیفشو گفتیم. این حدیثی که میخوام بخونم این در بهار همون جلد 94 صفحه 49 از امام باقر نقل کرده مجلسی میگه، یا امام صادق خودش فرموده، یکی از این دو امام بزرگوار. از امام باقر یا امام صادق علیهم السلام: سنگین ترین عملی که روز قیامت در ترازوی اعمال گذاشته می شود، سنگین ترین عملی که روز قیامت در ترازوی اعمال گذاشته می شود، درود بر محمد و اهل بیت اوست. چون در روز قیامت صحنه‌های مختلفی رو مردمان مواجه هستن، یکی از صحنه‌ها صحنه میزانه، یعنی این باید اعمالش وزن بشه، سنجش بشه که این چی آورده، چقدر می‌ارزه این اعمال، وزنش چقدر. اونجا من روایت می‌دیدم، حالا سعی می‌کنم براتونم بیارم انشالله، که می‌بینن اونجا بنده ای گناهانش انقدر هست که نمی گذارد این داخل بهش بشه و خداوند متعال نمی خواد که این داخل جهنم بره، اهل بیت هم دلشون نمیاد که این داخل جهنم بشه. میگن آقا چیز دیگه بگرد ببین، تو نامه عملش نداره. ملائکه میان میگن کرام الکاتبین که لوح رو نوشتن برای این، میان نگاه میکنن میگن آقا این صلوات داره. میگه هر چی صلوات داره بذارین تو میزان عملش. میگه میذارن کفاش سنگینی میکنه. توجه کردی؟ خب حالا این رو هم من برای شما بخونم که در مورد معنای درود که یه بار این روایت رو خوندم، این یه بارم میخونیم تا جلسه آینده اون چند تا سوال رو بتونیم که پاسخ بدیم. از نور الثقلین جلد 4 صفحه 302 از امام کاظم علیه السلام درباره معنای درود خدا و فرشتگان و مؤمنان در آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، اونجا پرسیده شد که این سه تا صلوات خدا و ملائکه و مردم به چه صورته، از امام کاظم علیه السلام که شهادت ما حضرت روز یک شنبه میشه دیگه، بله 25 رجب هست شهادتون هست، از امام کاظم علیه السلام. حضرت فرمودن که درود فرستادن خداوند نوعی رحمت از جانب اوست و درود فرشتگان ستایشی است از آنان نسبت به رسول خدا، یعنی درودشون به این گونه است که رسول خدا رو ستایش میکنن، خود این ستایش کردن یک عبادت برای اونا. و درود مؤمنان دعایی است از آنها برای پیامبر، یعنی اونا دعا میکنن در حق پیامبر، این دعاها همه به اجابت میرسه، هی بر مقام پیامبر افسوده میشه. این هم این رو هم خوندین درباره معنای این ستا صلواتی که توی آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، اینو در این صلواتی که اینجا اومده سه تا معناشو یه بار دیگه این حدیثش هم امشب خوندیم. جلسات آینده رو ان شاءالله می‌ذاریم در باب
بلند یا کوتاه فرستادن صلوات و فضیلت خود صلوات فرستادن، باز چند تا حدیث باید بیاریم اینجا بخونیم، همچنین نوع صلوات فرستادن و چیزهای دیگه، یکی دو سه تا سوال دیگه که حالا طرح کردیم، همه رو اینا انشالله بیاریم که انشالله اینا رو دوستانم داشته باشن بدونن که چگونه صلوات میفرستیم، آیا اینجوری که ما صلوات داریم میفرستیم درسته، غلطه، به چه صورته، همه اینها رو انشالله میاریم مستند میکنیم به مسائل شرعی. در نیمه دوم ماه رجب المرجب هستیم. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین که هر کسی هر گرفتاری دارد انشالله این گرفتاریش برطرف بشه، با این دعایی که ما میخوایم بکنیم و با این درودی که میخوایم بفرستیم یه نیتی بکنیم، هر حاجتی هر کسی دارد این حاجتش برآورده به خیر بشه با این درودی که میخوایم بفرستیم با این نیت. حالا شما میگید چرا اینجوری میگیم؟ خدا رحمت کنه آیت الله بهاءالدینی رو، رحمت الله علیه، یک فرد واقعا عامل، اهل عمل و نورانی و پاک پاکیزه، خیلی آدم خوب. یه وقتی ایشون یک کسی دسته و یک گرفتاری داشت و فلان اینا، گفت آقا من چه ذکری بکنم، چله اینم چی گرفتم، فلان کردم و همون کردم. ایشون برگشت بهش گفت که یک دونه صلوات بفرست حاجتتو بخون، اما این یه دونه صلواتو با توجه بفرست، یعنی بفهم چی داری میگی، میگی اللهم صل علی، بفهم چی داری میگی، همیشه رو عادت نکن. یه دونه اون رفت یه دونه صلوات و حاجتش هم گرفت. ببینید اینها به این صورته، باید آخه بدونیم چی کارم بکنیم، چگونه وارد گود بشیم، وارد میدون بشیم. حالا برای اون رفع گرفتاری ها، برآورده شدن حاجات، چندین نفر سفارش کردن برای مریض هاشون، کودک مریض دارن، طفل مریض دارن، زن مریض هست، مرد مریضه، جوونه، نوجوونه، خیلی بیمارستان ها شلوغ بلوغ هست، خیلی هست، و بعضی هم واقعا آقایون پول دوا درمون ندارن. یعنی من دیروز یکی به من میگفتش که فلان بیمارستان گفته بچه تو بیا بخوابون شبی 30 میلیون تومان. ببینید یه بیمارستان دیگه پیدا کردم میگه بیا بخوام اینجا، نام چی بوده، شبی 10 میلیون. ببینید این نیت تو ذهنمون باشه برای شفای همه اینها، برای شفای همه این معلولین، مجروحین، مصدومین، مرزای اسلام مسلم، حتی مسلمانای غزه، این شیعیان جنوب لبنان که این انفجار پیجرها چه صدماتی به اینها زد، آمرزش همه امواتی که در بین ما بودن، الان نیمه دوم ماه رجبه، همشون هم دارن به ما نگاه میکنن در چنین شبهایی، شهدایی که تو این موقعیت‌ها همه دست ما رفتن، مخصوصا این سه تا خلبانی که شهید شدن، چه آدمای خوبی هم بودن بنده خدا، و این دو تا قاضی که بنده خدا اینام جلوی یه سری خلافا رو گرفته بودند، اینا اینام بنده خدا شهید شدن، برای همه اینها، برای همه اینها، و برای اینکه این مملکت انشالله به امید خدا از شر اشرار چه داخلی چه خارجی انشالله مسون و محفوظ باشه، و برای نوامیسمون از فتن و شرور آخرالزمان اینا مسون و محفوظ باشه، دشمن نتونه حیا و عفت و پاکدامنی اینها را برباید، پسرامون، دخترامون همینطور. دقت بکنید، همه رو در نظر بگیرید با نیت کامل، یه بارم شده یه نیت بکنید نیت اون درست حسابی باشه، همه اینا و همه حوایجی که از این گرفتاری هایی که این مملکت داره، راندخاری ها، دوزی ها، اینها، برای خدا کاری نداره پس گردن اینها بزنه، اگه اینا آدم بشن، اونا راندخارا آدم بشن، اگه نه که شرشون به خودشون برگرده، این مملکت یه نفسی از نظر اقتصادی هم بکشین. همه اینا نیت کنین، سه تا از اون صلوات هایی که بلند میخوایم بفرستین، که مالا بعدن هم میگیم بلند فرستادنش چه خاصیتی خواهد داشت با حدیث به شما خواهیم گفت انشاءالله، سه تا صلوات خیلی بلند و جلی نیت هم بکنین که ما اینا رو هدیه میکنیم به امام زمان علیه السلام، سه تا صلوات رو. اون بزرگوار همین امشب که شب چهارشنبه است، برای ما هر جا تو هر خیمه نورانی که هست برای این چیزایی که ما گفتیم و چیزایی که ما نمیدونیم دعا بکنه انشالله که دعای حضرت به اجابت میرسه، این سه تا صلوات با این نیت بلند بفرستیم. روز یک شنبه، روز شهادت امام العارفین و امام الزاهدین حضرت امام موسی بن جعفر سلام الله علیه است. سلام الله علیه. واقعا حضرت باب الحوائج، واقعا باب الحوائج. من چند تا چیز از اون بزرگوار میخونم اینجا، شما خوب دقت بکنید که یه حالی برای توسل به اون حضرت انشالله درمون پیدا بشه، بعد انشالله به امید خدا بریم در خانه اون حضرت. یک فردی به امام به امام موسی بن جعفر سلام الله علیه یک درخواستی میکنه از حضرت. درخواستش این هستش که یا ابن رسول الله، شما یه مکتوبی برای من بنویس، یه جملاتی باشه، من حالم خوب بشه، حالم عوض بشه. این یک. دوم این که در این مسیری که من قدم گذاشتم، خوب دقت کنین، منم امشب صدا میخودم شاید در نیاد، تو این مسیری که من قدم گذاشتم ثابت قدم بمونم، دشمن نتونه منو منحرف هم بکنه، این بر اون بر ببره، یه چیزی برای من بنویسید. اون ثابت قدم موندن رو دقت داشته باشید، این خیلی مهمه. خانوم ها آقایون، این خیلی مهمه. شما الان گرگر میای میگی فلان جوون اینجوری شده، فلان جوون اینجوری شده، یا دانشگاه روش اثر گذاشته، یا دوست بد، یا محیط فاسد، یا ماهواره ها، سایت ها، فضای مجازی، میکوبن شبا مثل چی رو مخ اینا، میکوبن مثل چی. و خیلی جالبه برا من، شما هم یاد بگیرید، اینا رفتن عقاید ما رو بهتر از ما خوندن که کجا رو بزنن، که اگه اونجا رو بزنن 5 تا چیز دیگه هم گیرشون میاد. مثلا برای دختر اومدن حجاب رو میزنن، چون اگه دختر رو برهنه بکنن بدون حجاب دیگه اون نماز هم نمیخونه، دیگه روزه هم نمیگیره، دیگه عبادت هم نمیکنه، دیگه مناجات هم نمیکنه، بلدن کجا بید. پسرا فلان، دخترا فلان نماز نخونن، چون وقتی شما نماز نخوندی اصلا حدیث صریح داریم میفهمد که شیطان دسترسیش به شما خیلی آسون میشه، خیلی آسون میشه. حالا این نامه فرستاده که از حضرت خواسته مکتوبی براش بفرسته. ببینید مکتوب حضرت چی هست. حضرت میفرماید که هر کس از ما جدا شود به هلاکت میرسه. یعنی چی؟ یعنی ما کردن در امام کاظم بین ما نیست، یه امام الان حاضر هست، ظاهر نیست، غائبه، ولی حاضره، ظاهر نیست، غائبه، اونم امام 12 سلام الله علیه هست. خب این که حضرت میفهمد هر که از ما جدا شود به هلاکت میرسه یعنی چی؟ یعنی این که تمام هفتت، روزت، ماهت، سالت، تمام دقتت در این باشه که هر جا بودی، هر جی هستی، اگرچه گناهی هم مرتکب شدی، شیطان جوری فریبت نده که چی؟ که از اهل بیت جدا بشی. در خونه ما که اهل بیت هستیم و به هیچ قیمتی رها، من جواب نمیگیرم. چرا؟ برای اینکه هر کس از ما جدا شود به هلاکت میرسد، هر کس پیرو ما باشد نجات مییابد، منکر ولایت ما کافر است، مثلا شوخی نداره خدا باهاش، و پیرو ولایت ما و اولیاء ما مؤمن هست. کافر ما را دوست نمی دارد، بی خود تلاش نکنید، بعد اگر کافر نباشه بر ما بر می گرد، اما اگه دیدیم بر نمی گرده ما رو دوست نداره، قطعا بدونید او کافره. و مؤمن با ما دشمنی نمی ورزد، دقت بکنید، هر کس با محبت ما بمیرد بر خداست. بر خداست میدونی یعنی چی؟ یعنی خدا به خودش واجب کرده هر کس که با محبت امیرالمؤمنین و اهل بیت بمیرد، خدا به خودش واجب کرده که او را با اهل بیت، یعنی با امیرالمؤمنین و اهل بیت محشور بفرماید. ببین خیلی جالب، ما نور هستیم، اما برای چه کسی؟ برای کسی که از ما پیروی بکنه و کسی که به ما اقتدا بکنه. ببینیم ما چی کار را میکنیم، اونا به همون کار را بکن. ما میرفتیم دنبال نمیدونم کسافتکاری، نعوذ بالله، که دنبال نمیدونم دنبال گناه میرفتیم، دنبال معصیت میرفتیم. هر کس از ما روی گرداند از ما نیست و هر که از ما نباشد از اسلام بهره ای نبرده است. بعد فرمود دین به وسیله ما شروع شده و به وسیله ما پایان میپذیرد. به وسیله ما خداوند شما را از روییدنی های زمین بهره مند ساخته و به وسیله ما باران از آسمان میبارد و به واسطه ما خداوند شما را از غرق در دریا، فرو رفتن در خشکی نگه میدارد. یعنی هر وقت تو این زمین ها گیر کردید، زلزله داره میاد، نم سیل چیز داره، زودی برید در خانه امام زمان علیه السلام. زودی برید در خانه. بگید الهی عظم البلا بره الخفا. نتیجهش هم ببینید. در خونه ما رو رها نکنید. ما الان امام زمان علیه السلام. این تیکرم بخونیم. خداوند به وسیله ما کی اینا رو داره میفرماید؟ امام هفتم سلام الله علیه. خداوند به وسیله ما شما را در زندگیتان، در قبر، در محشر، در صراط، کنار میزان و موقع ورودتان بر بهشت سود میرساند. واقعا چه حدیثی است. حیف که وقت نیست که ما همش رو بخونیم. بعد فرمود که بر خدا، یعنی خدا بر خودش واجب کرده که در روز قیامت دوستان ما را با چهره ای درخشان، با برهانی فروزان که دلیلش در پیشگاه خداوند رحمان بزرگ است، او رو محشور میکنه، وارد صحرای محشر میکنه. و دشمن ما رو با چهره سیاه و با دلیلی باطل و سرفکنده در پیشگاه خدا محشور میکنه. بعد فرمود که خداوند دوستان ما رو رفیق پیغمبران، صدیقان، شهیدان، صالحان که رفقای خوبی هستن، این امام موسی بن جعفر داره دعا میکنه، میفرماد که خداوند دوستان ما رو رفیق پیغمبران، صدیقان. شما دستاتو بلند کردی، آمینش هم شما بگید. دعاشو داره امام حسین جعفر میکنه. خداوند دوستان ما رو رفیق پیغمبران، صدیقان، شهیدان، صالحان که رفقای خوبی هستن قرار بدهد. و فرمود خداوند دشمنان ما رو رفیق شیاطین و کافران که بد رفقایی هستن قرار بدهد. بعد فهمون شهیدان ما 10 درجه و مرتبه و شهیدان شیعیان ما 7 درجه و مرتبه از سایر شهدا برتر. ببین چه روایتی، چه گفته ای. این امام، این امامو میگه که هارون ملعون بلند شد رفت مدینه، رفت مدینه. من به نظر مثل اگه یه خود فضا رو آقای رضایی هم زحمت کشه یه خود برقارم کم بکنه، من فقط اینجا رو ببینم، یه جلو هم بیان. حالا شما همه تون انشالله اونام که کاظمه نرفتن برن از نزدیک زیارت کنی، یه نیتی بکنی برای روح بلند امام کاظم سلام الله، از اون صلواتای بلند بفرست. میگه که هارون ملعون پشت رفت توی مدینه، رفت بالا سر قبر پیغمبر، گفت که یا رسول الله من عذر میخوام، مجبورم که این فرزند شما رو دستگیر کنم و حبسش بکنم. و چاره ای ندارم، این میخواد امت رو همدیگه بپاچونه، حکومت ما هم در خطر انداخته، مردم هم اونجا وایساده بودن اینا. به زعم خودش مثلا این اجازه را پیغمبر گرفت که به امام موسی بن جعفر بنزه تو زندان. بلند شد اومد و به هر کسی که گفت امام موسی بن جعفر رو بگیر داخل خونه کن، این میگرفت. امام موسی بن جعفر امام هفتم خیلی داخل زندان بوده، خیلی میگن تا 14 سال هم نوشتن، هی از این زندان میبردنش اون زندان، از اون زندان به یه زندان. حالا چرا از این زندان به اون زندان، از اون زندان به اون زندان میبردن، داستانش این. به یکی هارون میگوزش که آقای فلان، میگو بله، میگو ایشونو وردار ببرش بکنش تو زندان، توی اتاق زندانی کن. اون ممدش میبرد امامو زندانی میکن. بعد میدید که مثلا امام بیاد در بزنه، آی آقا بیا، مثلا نون من چی شد، آب من چی؟ میدید صدایی از این آقا نمیاد. هی وقت میمد میدید که مثلا یه کسی داره سجده میکنه، دوباره میمد میدید یه کسی داره سجده میکنه. دوباره چند روز بعد خجالت میکشید. من به هارون میگفتش که حالا من معذورم، این چیز خطری نداره برای حکومت، برای شما خطر، این همش در حال عبادته، این اصلا خطری نداره. من عذر منو بخواید اینو درش، من میترسم یه وقت پسر پیغمبرم هست، یه وقت این نفرین بکنه، آهی بکشه فلان. میورد هارون میگه اب نداره، فلانی تو بیا ببرش زندان، اون میبرش چند وقت اون دیگه، اونم میدید همین حالت. میگه یه روز همین جوری گشت دست به دست، همین جوری میگشت. یه وقت یه زندانی هارون کرد آقا رو که 53 تا پله داشت زیر زمین، دیگه زندان آخری تشخیص طبیعی امام نمیداد که کی وقت نمازه، تشخیص طبیعی نمیداد، به علم خودش رجوع میکرد، به علم امامت رجوع میکرد که کی نماز رو بخونه، که کی مغربه، کی صبح، کی ظهره، به علم امامتش رجوع. دقت بکن، میگه یه وقت به یکی اینا گفت آقا تو اینم برد، نفر چندم برد. گفت آقا اینم چی؟ وقت اومد هارون خودش سری بزنه، اومد گفت مگه من نگفتم اینو زندانی کن؟ این پارچه چیه اون وسط افتاده؟ گفت پارچه نیست. گفت این چیه پس اون وسط افتاده رو زمین پارچه؟ گفت این موسی بن جعفر سلام الله علیه است. گفت هارون نگاهی کرد و دید که یه چیز نحیفی، گفت ورش داشت و دوباره بردش توی زندان دیگه که شب و روزش معلوم نبود. خودش تصمیم گرفت که یک کنیزی داشت، کنیزه رو صدا کرد، گفت یه کاری میخوام برام انجام بدی. گفت چی هست اون کار؟ چراغ اینجا رو خاموش کنی، من اینا رو میگم. گفت یه کاری برام انجام میخوای بدی. گفت چه کاری؟ گفت میری تو زندان، یه زندانی من دارم، میری تو زندان، این کاری که من میگم انجام میدی. گفت چه کاری؟ گفتش که برو تو زندان، یه زندانی من دارم، اگه دیدی داره نماز اینا میخونی میری جلوش میشینی، لباسات هم یه جوری میپوشی که این تحریک بشه، شروع میکنی به رقاصی کردن و آواز خونی کردن و فلان. این من میخوام این از این حال در بیاد، یک توجهی به تو بکنه و سپس بقیهش پای من، کاری نداشته باش، این قدم بهت میدم. گفت چشم. اینو کرد تو زندان. این اومد اولا تو تاریکی کورمال کورمال دیدش که کجا بره، دید که یه کسی رو زمین در حال نماز هست و رفت تو سجده و گفت خب الان میشینم. یه خود نشست خودشو کرد چیز خوندن و فلان کردن، دید نه صدای از این در نمیاد. گو ما خوندیم، این هیچی نگفت، بذار ببینیم این چی میگه، ما بخونیم. گفت زنه حالا تعریف میکرد، گفت دیدم این رب تو سجده میگه سبوح قدوس رب الملائکه و روح، هی تکرار میکنه، هی تکرار میکنه، هی تو دیدم یه سجده دیگه رفته میگه اللهم اینی اسألک الراحة عند الموت و توبت قبل الموت و المغفرت بعد الموت و العفو عند الحساب. گو این زنه گفت ما که گفتیم این نگو، بذار این میگه ما بگیم ببینیم چی میگه. همینایی که موسی بن جعفر سلام الله علیه بیان کرد، این زنه شروع کرد گفتن اینها رو. دید تغییر نم، پشت جمع و بساط رو جمع کرد اومد بیرون. هارون گفت چی شد؟ گوه هیچی نشد. تو چه کسی رو بهشتی زندانی کردی؟ گوه مگه چی شد؟ گوه هیچی، منم هارون توبه کردم دیگه اینجا ما نمیستم. حقیقت امام موسی بن جعفر منو هم عوض کرد. گوه مگه چی میگو؟ گوه نانجیب این داره اینا رو میشه. تو میخوای این آدم رو منحرف بگم؟ مگه این آدم منحرف به شوه من؟ همش من دیدم تو سجده است، همش دیدم تو سجده. دفعه آخری دیگه اینها امام موسی بن جعفر اینجوریه، اومد یه وقتی دعوتش کرد، آمدش توی مجلسی امام موسی بن جعفر، شروع کرد اونجا هارون شروع کرد امام موسی بن جعفر، یک کسی احمقی رو دید، ابله بیدینی رو دید، گو اینجا شروع کن دست بنداز امام موسی بن جعفر. امام موسی بن جعفر دست انداخت، شروع کرد این شعبده بازی ها کردن، یه سفره پهن کرد امام رو نشون سر سفره، گفتش که امام میخواست نون ورداره، این نون رو به یه نخی بسته و نون رو میکشید، اونا هر هر میخندیدن فلان میکردن. حضرت دفعه اول هیچی نگفت، دفعه دوم امامه دیگه، امام رحمت، شاید این سر عقل بیاد. دفعه سوم حضرت نگاهی کرد به یک پرده ای دید، یه عکس شیری روش هست، امام موسی بن جعفر، آقا همه نشستن، راوی میگه یک انگشت سبابه رو حضرت به این شیره، به شیره گفت بیا این ملعون و کافر رو بخور و از بین ببر. میگه شیره عکس بود، نیست بود، هست شد به اذن الله. شیره اومد زنده شد، همه نگاه میکنن، یه عده که قش کردن، هارون قش کرد، اومد طرف و خورد، طرف و خورد، هیچ. از امام اجازه خواست که بره هارون ملعونم بخوره، فرمود نه، برگرد به جای خودت. شیره برگشت شد عکس، هست، ببین نیست، هست شد به اذن الله، هست نیست شد به اذن الله. اینا رو که تو تاریکی میتونی حفظش بکنی. که بعد هارون به هوش اومد، آقا این یارو چی شد؟ اینا گفتن یارو رو خورد این شیره، همین شیره که رو نقش بوده دیوار. گو کی گو؟ گو امام موسی بن جعفر فرمود اینجا. اومد التماس کرد به امام موسی بن جعفر، گو آقا من ازت خواهش میکنم، یه حقی که من اگه به گردنت دارم تو را به اون حقت قسمت میدم، اینو برش گردون، این طرفی که خورده شده رو برش گردون. چه چیزی؟ امام جواب داد، حضرت فرمود سحره فرعون رو یادت تو قرآن؟ گو بله. گو وقتی که اون مار بزرگ و حضرت عصاشو انداخت، مار بزرگ همه اون چیزی که سحره چی کرده بودن خورد؟ گو بله همه رو خورد. گو پس فرستاد؟ گفت نه. گو اگر اون پس بفرسته، اینم پس میفرست، این شیرم پس میفرست. حضرت بلند شد، هارون اینا رو دید دیگه، زندان آخر حضرت رو سپرد به یک فردی که او یهودی بود به نام سندی ابن شاهک. اصلا این آدم خب یهودی هم بود دیگه، کینه از امیرالمومنین داشت، از اهل بیت داشت، خیلی حضرت رو تو زندان اذیت میکرد، نوشتن که سیلی به صورت حضرت میزد، با تازیانه حضرت رو آزار میداد. دیگه روزهای آخر، شاید این چند روز آینده که شما میبینید، یکی دو روز آینده، سه روز قبل از شهادت حضرت، حضرت رو خواست یک خرمایی برای حضرت آورد، حضرت رو اجبار کرد با تازیانه از این خرما باید بخوری. حضرت چند تا خورد، گفت زیادتر بخور. حضرت فرمود به همون اندازه‌ای که میخواستی در من اثر بذاره گذاشت دیگه، دیگه نیازی نیست. حضرت اینا رو خورد، رفت، حضرت بیمار شد، زهر همه وجود حضرت اثر کرد. حالا چه جسمی؟ یه جسم بسیار نحیف و لاغر، چیزی از حضرت تو این زندان ها نمونده. که بعد میگه که سندی ابن شاهک روز آخر دیدش که دیگه حضرت زهر در جسم اون بزرگوار اثر کرده دیگه بر نمیگرده زنده نمیمونه، رفت شیعیان رو خبر کرد، شیعیان رو اوورد گو آقا نگاه کنید امامتون رو من دارم بهتون نشون میدم، ببینید این امام شماست، این امام شماست، من دارم بهتون نشون میدم که چی؟ که سالم هست. ببینید من پیرهن حضرت رو درورد این نانجیب، گو بدن حضرت رو ببینید ما کاری انجام ندادیم، حضرت سالمه، اگر به مرگ طبیعی از دنیا رفت پس فردایی نیای ما رو مؤاخذ بکنید. اینا رو به شیعیان گفت، اینا رو گفت، شیعیان هم شروع کرد نگاه کردن. یه وقت تا اینها رو گفت تموم شد، امام موسی بن جعفر با همون حالش حضرت شروع کرد صحبت کردن، فرمود شیعیان گول نخورید، این آدم به من زهر داده، من 3 روز دیگه هم بیشتر زنده نیستم، امروز 3 روز بوده، امروز روز آخرم، فردا از دنیا میرم، او منو زهر خونونده، من به مرگ طبیعی از دنیا نمیرم. سندی ابن شاهک خیلی عصبانی شد، شیعیان رفتن امام رو آورد داخل، شروع کرد با تازیانه بر امام که چرا این حرف رو زد. دیگه امام تحمل و طاقتش تموم شد، دیگه وفات خودش، شهادت خودش رو از خدا درخواست میکرد، میگه امام از دنیا رفت، این نانجیب جنازه امام رو نکرد روی یک تابوتی بیاره، روی نردبانی قرار داد، پای حضرت از اون نردبان اونجا یه قسمتش آویزان شده بود روی نردبان، سر حضرت هم از اون طرف نردبان آویزان شده بود، این جنازه رو آورد تحویل شیعیان بده، یه چیزی روی این جنازه کشیده بود آورد اونجا گذاشت، گفت شیعیان این جنازه امام شماست، گوی امام رافضه است، امام رافضیانه، اینجوری گفت، این آورد اونجا جنازه رو گذاشت که شیعیان میان جنازه رو ببرن. در این حال شیعیان اومدن جنازه حضرت رو از روی نردبان برداشتن، احترام کردن، چند تا کفن پوشوندن، نماز خوندن، غسل دادن حضرت رو، فرزند حضرت امام رضا علیه السلام تشریف آوردن در پنهانی ها، همه این کارا رو حضرت هم انجام دادن. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، ای امام موسی بن جعفر، ای امام کاظم، درست شما زهر بهت دادن، تازیانه زدن تو صورت شما، سیلی زدن، خیلی اهانت به شما، به مادر شما کردن، درست همه اینها درسته، جنازه شما رو نردبان گذاشتن که بازم تحقیر بکنن شما رو، اما دیگه شما رو توی گودال قتلگاه زیر سم اسبان قرار ندادن. ای امام کاظم، بدن مطهر شما جوری نبود که به زمین چسبیده باشه که نتونن این بدن رو از زمین برکنن. وقتی امام زین العابدین آمد تو گودال قتلگاه یه نگاه که کرد، حضرت فرمود به بنی اسد، نفرمود من جنازه رو بلند میکنم بیاین سر جنازه رو بگیرید، حضرت فرمود برید یک بوریا یک حسیری بیارید. آقا این تکه تکه بدن رو حضرت بر میداشت رو این بوریا میذاشت تا زمانی که این بدن یک جا جمع بشه، بدنی که سر در بدن نداره، همه رو که جمع کرد انتقال داد به یه جایی، قبری کن، حضرت بدن رو برد با اون بوریا داخل قبر گذاشت. بنی اسد دیدن زیادتر از حد معمول حضرت اونجا نگه داشته جنازه رو و اونجا وایساده توقف کرده، اینها نگاه کردن داخل قبر، دیدن امام سجاد لبها رو به رگ بریده پدر گرامی، به رگهای بریده گردن پدر گرامیش گذاشته، داره میبوسه. وقتی از قبر اومد بیرون، حضرت با همون انگشت سبابه نوشت حاضا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه از شانا. ای امام کاظم، ما هر جام که باشیم یاد شما بکنیم، بالاخره یاد جد بزرگوار شما میکنیم، امشب هم ما هم یاد شما کردیم هم یاد جد بزرگوار شما، شما یادتون باشه که ما از اصحاب شما هستیم، انشاءالله از اصحاب جد بزرگوار شما هستیم، ما میخوایم به نام جد بزرگوار شما انشالله امشب دست خالی از این مجلس بر نگردیم. هر جا نشستی دستاتو بلند کن سه مرتبه یا حسین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فناء ومن الآخرة إلى بقاء الحمد لله على كل نعمة الحمد لله على كل استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
همه بگن، همه بیرونیان بگن، نیمه دوم ماه رجب هم داره تموم میشه، نیمه دهه سوم ماه رجب.
استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
یکی دو بار برای همه اموات شهدا فیض ببرن، برای مریضا، برای گرفتارا.
استغفر الله من كل ذنب وأتوب.
هاي استغفار رجبی بکن. نه این صدای این جمعی، واقعا هم صدای این جمعی.
استغفر الله من كل ذنب وأتوب.
ها همه بگن، صدا تو آزاد کن، خجالت نکش.
استغفر الله من كل ذنب.
یه بار آخرم همه بگن ها.
الهی من اون بنده روسیا هم، الهی من اون بنده
که افزون بود از خلائق گناهم الهی شده قامتم از گناه خم ز دل رفته یارم دگر سوز و آهم ز بس توبه بشکستم بار الها دگر رو ندارم که عذری بخواهم مرانم ز درگه دستا کجاست که عبدی ضعیفم نباشد به جز باب مولا پناهم امشب میخوام از باب امام موسی بن جعفر در خونت بیام دستا دستا بگم الهی به حق امام موسی بن جعفر این زندانی در بند هارون ملعون خدایا من دستم و دراز کردم در خونت دهه سوم ماه رجب فریاد بزنم الهی الله ها ها کسی فقط ساکت نشینه ها منم بنده معصیت پیش یارب توی خالق و رازق و پادشاهم هزار و چهارصد و سه ماه بهمن ماه حس شمبه این هفته درت خاند دستان من به گدایی بلند ازت یه خواهشی دارم امشب به نام موسی بن جعفر سلام الله علیه در خونت اومدم میخوام این ده مرتبه عرفم و برام نگه داری وقتی منو با سر داخل قبرم میکنم دیگه کسی به داد من نمیرسه این علفای منو به پس بدی ده مرتبه لای
السلام عليك يا أبا الحسن نیت کاظمه کن نگو الان اونجا نیستم مومنین ارواحشون میره تو بخواه امشب روحت میره کاظمه زیارت کاظمه اینو پاد بینی بیزن انشاءالله. السلام علیک یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله. همه مریضا، امراض، شهدا، گرفتارا، درمونده ها، اونایی که فرزند ساله میخوان، مستاجرن، خونه میخوان، کار میخوان، اونایی که ازدواجشون به سر منزل نرسیده، همه و همه رو یاد کن. گرفتاری های مملکتمون، همه و همه با من همصدا شد چند بار نام آوا رو بر زبان بیار دستات بلند باشه خسته نشیم. ای وجودت متن اول انوار یا موسی نجم ای جلالت برتر از گفتار یا ای رواقت کعبه دل وی حریمت طور سینا ای هزاران موسیت زوار یا
بهتر بهتر بهتر
ای خوشان بیمار ای خوشان بیمار کز ویزه تو می جوشد شفایش ای خوشان بیمار کز ویزه تو می جوشد شفایش ای هزاران ایسیت بیمار یا دردمندم آقا جان دردمندم مسلمندم بی پناهم روسیاهم هر که هستم با تو دارم کار یا کزم غیز و حسن خلقت دل برد حتی از دشمن همچو جدت احمد مختار یا پیش عفو و پای جود و نزد احسانت بود کم هرچه باشم ها ها هرچه باشم حاجتم بسیار یا هر که بودم با تو بودم هر که هستم با تو هستم
انشاءالله که ولدی بگی
هر که بودم با تو بودم هر که هستم با تو هستم در گلستانم شمایم خواب یا ای که دشمن داد دشنام و نوازش کردی از او دوستم دستی به سویم آریا دل به سوی تربت دست دعا بر آسمانم
دستا دستا
دل به سوی تربت دست دعا بر آسمانم بلکه پایم در حریم یار یا من به عالم گفتم خاک در این آستانم
لطفون پا بر سرم بگذار یا یا موسیم نجفن یا باب الهرائج یا موسیم.
همه ی حاجت ها مریض ها زیادن امواتم دعا کن
یا حاجتات یادت نره یا موسی ابن جعفر یا باب الحوائج یا موسی ابن جعفر.
خانومان بگن، بچه‌هام بگن، نوجوانان بگن، برای همه حاجت‌های حاجتمندا، همه اونایی که التماس دعا کردن. یکی دو بار مهمان امشب هستی، تموم شد.
یا باب الحوائج یا موسی ابن جعفر یا باب الحوائج یا موسی ابن جعفر یا باب.
آن یکی دو بار آخرم بگو برای همه ی شیعان و حضرت هر جا هستن.
یا موسی ابن جعفر یا بابا
یا بابا آخر
یا بابا السلام علیک یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکر الله وقدمنا بین یدک حاجاتنا یا وجیان.
رفتی کاظم اینا خوش به حالت ها، بهترم میتونی بگی صدا تو آزاد کن، قایم نکن برا که نگه داشتی.
اجملنا
آقا باب الحوائج مریضا، زن مریض، مرد مریض، نوجوان، طفل مریض، سرطانی ها، جزامی، مظلوم، دیابتی ها، روانی ها، عصبی ها، وسواسی ها. نه این صدا این جمع نیست به خدا.
یا وجیان عند الله اشملنا عند
اموات پیج ببرن تازه گذشته ها، شهدا، شهدای تازه گذشته
انجلنا
همسایه ها، اقوام، خیشان، سببا، نسبا، همه ملتمسین دعا، شیعان و محبین و نظرت، رزمندگان اسلام در دریا، خشکی، هوا، همه برای همه بگو، مرزدارا برای اوضاع کشورم بگو، یه بارم برای خودت بگو.
یا وجیه اجملنا فرج و ظهور حضرت مهدی. اجملنا یه بار آخرم جمعونا بهتر بگم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به سوز و گداز امام مصعب جعفر تو این زندون های آنون ملعون قسمت می دهیم. خدایا خدایا امشب همه ی حاجتمندان در خونت ناامید برمگردان. گرفتاری همه گرفتارها برطرف بفرما. خدایا خدا دعای اول و آخر ما اینه. خدایا امسال سال فرج و ظهور فرزند گرامیش حضرت مهدی قرار بده. خدایا همه ما خانوادهامون مشمول ادعیه سحریه حجت ابن الحسن المهدی قرار بده. معلولین مجروحین مصدومین لباس عافیت بر اندام همه شون بپوشان. اموات ما تازه گذشته ها پدران مادرانمون امشب همه شون ببخش و بیاموز. شهدای جنگ انقلاب مدافعین حرم این شهدای اخیر خدایا با امام هفتم محشورشان بفرما. خدا ریشه اسرائیل آل سعود وهابیت ریشه امثال اردوغان ها ریشه آمریکا انگلیس اسرائیل خبیث و یهود صهیونیست. خدایا امشب ریشه همشون برکن. خدایا شیعان امیر المومنین خدا هر جا از زند پیروزی نهایی برسار. خدایا عاقبت رهبر کشور مردم عاقبت جوانان و جوانان خودت عاقبت این جمع محترم ختم به خیر بگردان. خدایا علما و مراجع در گذشت مرحوم استاد نیکوزه و استاد فریدونی درجاتشون عالیست متعالی بفرما. خدایا مستاجرای ما صاحب خانه اونایی که فرزند ندارن فرزندان اونایی که ازدواج نکردن وسایل ازدواجشون فراهم بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا. رحم الله من حرم فاتحه مع السلامات.